بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. می دانید ائمه ما وقتی که صفات شیعه رو بیان می کنن دو صفت رو به این مضمون ارائه کردن که شیعیان ما ایام خوشحالی ما خوشحالن، ایام حزن ما هم شیعیان ما محزونن، علت هم داره. علتش هم اینه که امام صادق می فرماید خداوند گل ما اهل بیت رو که در این عالم سرشت، حالا این گل چی بوده، این سرش چی بوده، کی بوده، چگونه بوده، با چه کیفیت بوده، واقعش بر ما روشن نیست. به قول ما این گل رو به نوعی پس داییدید که اضافه اومد. ما 14 تا رو آفرید، از اضافه گل ما شیعیان ما رو آفرید. یعنی در علمش میدونست تا قیامت کی رغبت داره که شیعه اهل بیت باشه، کی هم رغبت داره شیعه فرعونیان تاریخ بشه. بر اساس اون علم از اضافه گل ما شیعه رو آفرید. پس شیعه به خاطر اینکه از اضافه گل ما خلق شده یک ارتباط روحی و معنوی با ما داره که در خوشحالی ما قهرن خوشحاله، در حزن ما محزون. ما این مسئله رو در دهه عاشورا بیشتر حس میکنیم، یعنی تو اون دهه از اول محرم تا عاشورا کلن یه قلب مجروحی داریم، یه قلب ناراحتی داریم. قبل از اینکه من وارد اون مطلب لطیف دقیق بسیار عمقی بشم، لازمه یه قطعه نابی از نهج البلاغه براتون نقل بکنم. امیرالمؤمنین بخشی از خطبه هاشون در رابطه با قرآن کریم. خب قرآن در خانه اینا نازل شده و کسی آگاه تر از اینها به قرآن مجید نیست. در اون خطبه که من مقدمه خطبه رو نیازی نیست براتون بخونم، می‌فرماید و هو القرآن. این و هو هو اشاره به یه جمله قبل از این و هو القرآن که حضرت می‌فرماید پروردگار پیغمبر رو که مبعوث به رسالت کرد یه نوری رو در اختیارش گذاشت که این نور هم نبوت او رو تصدیق میکرد که این شخص واقعا پیغمبر خداست، و این نور یه نوری بود که برای تمام مردم جهان تا روز قیامت قابل پیروی، یعنی هر کسی در این عالم بخواد اقتدای به قرآن بکنه و دنبال روی قرآن باشه براش آسانه، براش ممکنه. اصلا پیروی از قرآن نه مشقتی ایجاد میکنه، نه سختی ایجاد میکنه، نه مضیقه ایجاد میکنه. پیروی از قرآن مجید خیلی برای اهلش، برای اونایی که عاشق حقیقتن، لذت هم داره، شوق داره، ذوق داره، نوره. این که می فرمد و هو القرآن اشاره به همین نوره، بعد به مردم خطاب میکنه، میگه که فستنتقوه، تک تکتونو میگن بیاین این قرآن رو به زبون بیاریم که حرف بزن. فستنتقو، به سخن درش بیاریم که باهاتون مستقیم حرف بزن. بعد می فرماید ولن ینطق، قرآن مجید با شما حرف نمیزنه، زبان قرآن قیامت گویاست. اما اینجا نه، کسی دیگه باید از جانب قرآن با شما حرف بزنه. اونی که باید از جانب قرآن با شما حرف بزنه کی هست؟ حضرت می‌فرماید خود منم. ولکن اخبرکم عنه، من کاملا شما رو از قرآن خبر میدم، کاملا. خب خبر امیرالمومنین از این قرآن چیه؟ چهار تا خبر. یک، الا ان فیه، خیلی علم میخواد آدم اینجوری در کنار قرآن حرف بزنه. الا ان فیه علم ما یأتی، این علم الف و لام نداره، علم نیست، علم یعنی جنس علم، یعنی بیاین من بهتون که زبان قرآنم خبر بدم که در این قرآن هر چی علم مربوط به آینده عالم تا ابدیت من براتون بگم. مگه امیرالمومنین مغزشون بیش از 14 میلیارد سلول داشته؟ طبیعت مغز فیزیکیه هر انسانی 14 میلیارد سلوله که امروز ثابت شده مغز نابغه های عالم یه سوم سلولاش فعاله و مغز مردم عادی عالم کمتر از یک سلول کار میکنه، کمتر از نصف یک، یعنی یک سوم سلول کار میکنه. ولی یه پروفسوری به من گفت، ایدی درس خونده بود، گفت شما قدرت مغز پیغمبر یا امیرالمومنین رو میدونی؟ گفتم نه. گفت میدونی که هر انسانی 14 میلیارد سلول مغزی داره، یه سوم سلول مغز نوابق عالم فعاله. گفت من از طریق مطالعه در آثار پیغمبر از نظر علمی به این نتیجه رسیدم که 14 میلیارد سلول مغز پیغمبر در اوج فعالیت بود. چقدر علم اونجا بوده؟ هیچکی نمیدونه. شما این حدیث رو درک میکنید؟ من اصلا کیفیت این روایت رو نمیفهمم که امیرالمومنین سنیام نوشتن، فقط مال ما نیست. میفرماید لحظه مرگش دو سه دقیقه مونده بود که خدا جانشو بگیره، چون در روایات آمده جان پیغمبر و امیرالمؤمنین و 72 نفر کلبرا رو مستقیم خود خدا گرفت، نه به ملک الموت اجازه داد نه به فرشتگان مقرب. اینم ما نمیدونیم یعنی چی، نمیدونیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، تو این آیه عزرائیل واسطه نیستش که، مستقیمه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، خطاب خود پروردگاره، از دنیا به پروردگارت برگرد. اینجا ملکی در کار نیم، ملک الموتی در کار نیم، اعوان ملک الموت در کار نیستن. اون لحظاتی که خدا میخواد جان پیغمبر رو بگیره، منو صدا کرد، امیرالمومنین میفرمود. حالا دلیلش هم میگم. فرمود گوشتو بیار نزدیک دهان من. و پیغمبر خوابیده بود، من دستامو گذاشتم رو زمین، گوشمو بردم نزدیک دهان پیغمبر یه لحظه، بعد بلند شدم. پیغمبرو که دفن کرد، خانواده و امیرالمومنین گفتن چی گفت در گوش؟ خب اون مقداری که گوشه در دهان پیغمبر بود به اندازه یه آره و نه بود. آره نه، مثلا بعد من این کار آره این کار نه. چی گفت؟ فرمود من گوشم که رسید به دهان پیغمبر، هزار رشته علم رو به روی من درشو باز کرد که از هر رشته ای هزار در دیگر باز شد، یعنی 1,000,000 علم رو در زمان به اندازه آره و نه به من انتقال داد. خب این مغز چقدر فعال بود؟ از اون علم چقدر به ما رسیده؟ یه نهج البلاغه و یه روایاتش. مگه بعد مرگ پیغمبر اجازه دادن امیرالمؤمنین علم و پخش بکنه؟ برد با خودش. دلیل این علم یه کتابیه. علمای بزرگی که شرکت دارن میدونن این کتاب در اهل تسنن از کتابای بالا و پر قیمت. من چاپ 140 سال پیششو دارم، در نمیارم از تو کتاب خونم چون ورقاش دیگه قابل ورق زدن نیپاره میشه. اما در 4 جلد بسیار عالی چاپ کردم به نام ینابیع الموده. ینابیع الموده جلد اول، روایت با سند اهل تسنن. سند میرسه به ابن عباس. ابن عباس میگه اولا میدونید که تو حیوانات حیوانی که از همه سنگینتر بار میکشه شتر، از همه سنگینتر، و تنها حیوانی که باید بخوابونن و بارش بکنن شتره. هر حیوانی دیگر رو بخوابونن بارش کنن بلند نمیشه. برای دانشمندان ثابت شده هنوز جر ثقیلی از نظر فیزیکی به دقت خلقت شتر در دنیا نیومد. هنوز شما این جر ثقیلای تو خیابونا رو ببینید، 3 طبقه 4 طبقه چیکار میکنن و چقدر باید دقیق کار بکنن، ولی میگن خلقت شتر دقت جر ثقیلیش از همه جر اثقال صنعتی بالاتر. ایشون نقل میکنه، سندو میرسونه به ابن عباس. ابن عباس میگه ما شاگرد تفسیر قرآن امیرالمؤمنین بود. شما مردم، نه شما، ما خوندا، نه ما خوندا، مدرسین بزرگ حوزه ها، نه مدرسین بزرگ حوزه ها، بزرگترین مراجع تقلید از زمان شیخ طوسی تا حالا علی رو نشناختن. نمیشه شناخت. چجوری بشناسیمش؟ این یه گوشه مغز علیه که من امشب میگم، یه گوشش. 23 سالش بود، عیار اخلاص در عملش و پیغمبر وقتی به ابن ابن عبدود ضربت زد، عیار اخلاص، چون این ثواب فضیلت مال بلند کردن دستشو شمشیر پایین آوردن که نبوده. این شمشیر و این دست و مالک اشترم داشته، حمزه سید و شهدام داشته، دیگر مجاهدان در راه خدام داشتن. تو 23 سالگی یه چند ثانیه دستش رفت بالا اومد پایین، 20 ثانیه عمرو ابن عبدود و پهنش کرد. اینو سنیام همه نوشتن. فرمود پیغمبر ضربت و علی یوم الخندق، یه دونه ضربت، دوتام نزد، ضربت یعنی یه دونه. افضل من عبادت ثقلین. تو 23 سالگیش پیغمبر می‌فرماد اگر کل عبادات جن و انس و از زمان آدم تا قیامت، توجه دارین تو این آدم ها انبیا بودن، اولیا هم بودن، بذارن تو یه کپه، و این ضربت زدن علی رو تو کپه دیگه، کپه علی سنگین تر. چجوری آدم بفهم؟ کیفیت فهمی خیلی کار مشکلیه، خیلی. الان یکی بره یه گل روز بیاره رو منبر، ما تنها تعریفی که این گل میکنیم اینه، ساقش این مقدار زخامت داره، پوستش این رنگه، کاسبرگش اینه، بساک تو گل اینه، پرچم اینه، گرده نری و مادی اینه، برگا 50 تاست، رنگ برگا قرمز چشم نوازه. خب این که تعریف فیزیکی گل شد، زیباییشو تعریف کن. به هر کی تو دنیا بگی این گل رود زیباییشو تعریف کن، میگه زیبایی که قابل تعریف نیست، زیباست، چجوری تعریف کن؟ چجور؟ ابن عباس میگه نقل اهل تسنن، جای روایت ینابی المودده، در 4 جلد، جلد اول، میگه امیر المؤمنین بر ما تفسیر قرآن میگفت، یه روز به ما گفت من اگر 7 آیه سوره حمدو تفسیر بکنم و بعدم اعلام بکنم به شما که تفسیر من به تناسب شما مستمعا تموم شد و شما از شروع تفسیر سوره هم تا ولزالین بنویسید. بعد این که گفتم کلاس تمام، این نوشته ها رو اگر بخواید انتقال به جای دیگه بدید 70 شتر لازمه، بیارین نوشته ها رو بار کنید. این اندیشه علی نسبت به قرآن، اونم نسبت به یه سوره 7 آیه. این علی میگه خبر قرآن رو من بهتون بدم، این قرآن تمام رشته‌های دانش رو تا ابد میتونه براتون نشون بده، اونم با زبون ما، با زبون ما. هی باید به مردم گفت با زبون ما، یعنی از در خونه اینا جای دیگه نرید، به خدا خبری نیست. جای دیگه نخود لوبیا میدن و خورما، کشمش میدن و پسته، کرم خوردگی دندون تو چرخ میکنن، نوک چاقو رو میذارن رو شکمت پاره میکنن و یه جای تو شکمتو که خرابه قیچی میکنن و میبندن. جای دیگه دنبال این حرفا نرو، چون هیچ جا پیدا نمیشه، هیچ جا. این یه خبر قرآن. والحدیث عن الماضی، گذشته عالم تا کجاست؟ در کتاب خدا اخبار کل گذشته عالم از شروع خلقت تا الان که نازل شده وجود داره. و نظم ما بینکم، اگه شما ملت بخواید یه زندگی منظم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، رابطی، خارجی داشته باشید، کار نظامدهی به این امور کار قرآنه، نه کار خودتون که تو اتاقای دربسته بشینین 6 تا با هم دیگه عقلتون رو هم بذارید قوانین بدین به مردم. این قوانین بیمار کننده است، درمان کننده نیستش. لذا میبینید دائم تو کشور خودمونم با داشتن شورای نگهبان یا قانون رو باید تفسیر کنن، یا باید عوض بکنن، یا باید تغییر بدن، یا 6 تا ماده شو کم کنن، 10 تا تفسیره اضافه کنن. قانون نرم که نداریم، ما هرچی داریم ماده. تمام کتابای قوانین نوشته ماده 1، ماده 2، ماده. قانون نر فقط قرآنه، اونم کم. قرآن مجید 40,000 صفحه نی، اما این 36 ساله قوانینی که ما وضع کردیم 50-60 جلد 700-800 صفحه است، بیشترش هم به درد همون رو صفحه ها میخوره، چون همه شدم و گیر میندازه. دنبال یه قانون میری برای یه موافقت، میگه برو اون اتاق، اون اتاق میگه برو طبقه دوم، طبقه دوم میگه برو طبقه زیر زمین، طبقه زیر زمین میگه برو در رو دیگه بیا، در رو دیگه میری میگه که این 6 تا امضا میخواد، تا بخوای کارخونه رو سر پا کنی دخترها رو شوهر دادی، پسرها رو زن دادی، باید بشینی وصیت بنویسی. شما قانون نر نداریم، هر چی داریم ماده است. و نظم ما بینکم، اونی که زندگیتون رو نظام میده قرآنه. زندگی خانوادگیتون و معاشرتیتون و اقتصادیتون و سیاسیتون و اجتماعیتون و و چهارون دواء دائکم، تمام بیماری های فکری و اخلاقی و روحی شما رو قرآن معالجه میکنه. خب این امیرالمومنین، مقدمه منبر تموم شد، دید امیرالمومنین رو در علم، در آینده، در گذشته، در قرآن امشب ملاحظه فرمودیم. این دید امیرالمومنین. حالا امام کی شهید شده؟ سال 40 هجری امام، سال 40، درست؟ امام 8 در مدینه کی به دنیا اومدن؟ 11 ذی‌القعده، خیلی سال بعد امیرالمومنین تو مدینه. غیر از زین العابدین که نوه امیرالمومنین بوده، امامای بعد یکیشون علی رو ندید. ائمه‌ای که امیرالمومنین رو دیدن 3 تا بودن: امام مجتبی، ابی عبدالله، زین العابدین. امیرالمومنین که ضربت خود، زین العابدین چند سالش بود؟ 2 سال. حالا علم علی رو ببینید و چشم علی رو و دید علی رو. الله اکبر. این حرف تو کدوم کتابه؟ برو با کتابای 1200-1300 سال پیش. ستوت فنو بزعتون منی فی ارض خراسان، اینو علی داره میگه، در آینده پاره ای از تن من در یه شهری به نام خراسان دفن میشه. کی داره میگه علی؟ قبل از سال 40 هجری. کی داره میگه علی؟ وقتی که غیر دوتا فرزند امامش، زین العابدین 2 سال در عصر امیرالمومنین بود، بعد دیگه جدشو ندید. بعد 2 سال در آینده پاره ای از تن من در زمینی به نام خراسان دفن میشه. این مهم نی، فداش بشم. تا ابد رو میدیده، خبر داشته تا عبد رو. چه فایده من این کتاب اصفهان پیشم نبود؟ اینقدر زیبا از داعش خبر داده که از همه جا با سند قلابی، یعنی گذرنامه قلابی، وارد شام میشن از همه جا، عرب تنها نه، از همه جا، از اروپا، از افریقا، از مراکز مختلف کشدار بی سابقه ای رو انجام میدن. از حمله چنگیز مغول به ایران و به بغداد، اینا دیگه تو نهج البلاغه است، داعش مال روایات بیرونشه، خبر داده. از اوضاع بصره در جنگ ایران و عراق خبر داده. علمی بوده علی، علمی بوده. در آینده پاره تن من در زمینی به نام خراسان، امام که ایران نیومده بوده، اومده بوده ایران، مثل تو مدینه بود، تو عرب و خراسان قبل از فتح ایران برای مردم معلوم نبوده که امام از زمین ایران رو ندیدن، دفن میشه. خب این خبر غیبی، اما منظارهو، کسی که او رو زیارت کنه در اون خراسان، عارفن به حقه، نه فقط زائر باشه، زائر عارف باشه. عارف یعنی او رو به امامت شناخته باشه، او رو به واجب الاطاع بودن شناخته باشه، او رو به امام تعیین شده یا از جانب خدا شناخته باشه، او رو به عنوان خلیفت الله فی الارض شناخته باشه. من زارهو عارفن به حقهی، سود این زیارت اینه، حرم الله جسده علی النار، پروردگار عالم بدن چنین زائری رو به آتش جهنم به طور یقین حرام میکنه. یعنی وقتی میره تو حرم، پروردگار عالم این مهر رو به پروندهش میزنه که این بنده من جهنمی نیستش. تعجب نمی کنید که یه همچین جمله‌ای برای هیچ امامی نیومده؟ تعجب نمی کنید که به حضرت جواد میگه، راوی شیخ طوسی نقل میکنه، عالم کمی نیست، یبن رسول الله، زیارت پدرتون بالاتره یا زیارت ابی عبدالله؟ امام جواد میفرمد یکی بره مکه عمره و عمره حج به جا بیاره، بره مدینه پیغمبر و زهرا و چار امام رو زیارت کنه، بره کربلا حسین ما رو زیارت کنه، بره نجف علی رو زیارت کنه، بره کاظمین جدم موسی بن جعفر رو زیارت کنه، و بعد یکی هم بیاد بره خراسان بابامو زیارت کنه، زیارت او از کل این زیارت ها بالاتر. چه خبره؟ نمیدونم، من نمیدونم. خدا که خزانش کم نمیاره، کم میاره. ما تو دعاها میخونیم یا من لا تنقص و خزائنو، خدایا از خزینات هر چی هزینه میکنی کم نمیاد، کم نمیاد. حالا زیارت فقط ابی عبدالله رو از وجود مقدسش یاد کنم، عایشه نقل میکنه، اهل تسنن هم نقل کردن، چون ما از عایشه روایتی تو کتابامون نداریم، اونا زیاد دارن. عایشه میگه پیغمبر یه روز به من گفت، در حالی که حسین 4-5 سالش بود تو دامن پیغمبر بود، فرمود هر کسی حسین منو زیارت کنه، به هر قدمی که به طرف زیارت برمی‌داره، قدم نه با هواپیما و ماشین و قطار قدمی حساب میکنن. شما خونتون اصفهان تا حرم ابی عبدالله چند قدمه؟ خدا کاری به این نداره با طیاره یه ساعت میری، اون نه، قدمی حساب میکنن. هر یک قدمی که بر میداره ثواب 90 حج و عمره قبول شده در نامش می. آیشه پرید، 90 حج و حضرت فرمود بالاتر از 90 حج و عمره. هی آیشه جا پرید، آخرین حرف پیغمبر این بود آیشه هر کی در کربلا حسین منو زیارت کنه ثواب 1000 حج و عمره قبول شده در نامه عمل او ثبت میشه. این فقط مال ابی عبدالله، حالا مال حج و مال پیغمبر و مال ائمه بقی و کاظمین، شما زیارت حضرت رضا رو ببینید از چه کیفیتی برخوردار. دیوانه میشه آدم، دیوانه میشه، عقل دیوانه شد. آن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟ هر سر موی مرا ای مدفون در خراسان، هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ خب این زیارت یعنی چی؟ این رو هم من ترجمه کنم. منظارهو، زیارت یعنی چی؟ یعنی رفتن از اصفهان تا حرم و برگشتن؟ نه. از تهران تا مشهد؟ نه. ما میریم سراغ اهل بیت ببینیم اونا زیارتو چگونه معنی کردن. از زیارتو حضور و زائر اندل مزور، معنی زیارت اینه که تو در ارتباط با حضرت رضا، حضرت رضای کوچیک با همه اون خصوصیات غیر امامت بش. معنی زیارت یعنی اخلاقت با اون یکی بش، رفتارت با اون یکی بش، اعتقادت با او یکی باشه، رفتارت با زن و بچه با او یکی بشه، عبادتت با خدا بشه شعبه عبادت حضرت رضا. حلال و حرامی که حضرت رضا رعایت میکرد تو رعایت کنی. یک کیسه‌ای کنار حضرت بود، جنس میخواست بخره، اون وقتا اسکناس نبود، پول نقره بود، در کیسه رو حضرت واکست، 100 درهم تو کیسه بود، ریخ بیرون، خودش نگاه کرد 100 درهم، دست ملکوتیشو برد قاطی پولا، یه دونه پول در رو برد، پول رنگ نداشت، به غلامش فرمود این پول قلابیه، این نقره نیستش، این پول مسکوک نی، اینو جا زدن تو این کیسه، یه چکش برای من بیار. غلام چکش رو گفت آقا میخوان چیکار کنین؟ فرمود با این پولا میخوام خرید بکنم، اون جنسی که میخوام بخرم، این یه درهم قلابی، جنسشو به من میدن، درهم قلابی رو بدیم، من به اندازه این درهم مالک جنس نمیشم، مال مردم جنس، چون پولشو ندادم، چکشو میخوام این پولو خوردش کنم، مچالش کنم، بندازمش تو چاه خونه که تو بازار مسلمونان نره. یعنی بعدن از طریق صدا و سیما این روایت رو میشنون مردم ایران که پول قلابی تو بازار، نه پول ربا، نه پول اختلاس، نه پول دزدی روز روشن، نه پول رشوه، این یه دونه پول قلابی نمیخوام بره تو بازار مسلمونا، این پول باید بره تو چا. این امام هشتم ظاهر یعنی انعکاسی از حضرت رضا، حضور و ظاهر اندل مزور، با امامی که داره زیارت میکنه اندیت پیدا بکنه. خب چنین زائری باید بدنش بر آتش جهنم حرام بشه. من این روایت آخری که میخوام بگم دو سه دقیقه مسیرشو رفتم دیدم، از تقریبا کناره کوههای کاشمر در جنوب خراسان اومدم کوه سرخ که مسیر امام هشتم بوده، از اونجا اومدم بالای نیشابور، از جاده اومدم وارد نیشابور شدم. این مسیر امام هشتم صبح زود بعد نماز شب و بعد نماز صبح که هنون نیم ساعت سه ربع دیگه مونده بود آفتاب بزنه، اومدن همون. پیرمرد زائری از هفش فرسخی این جادهی که من رفتم پیاده، پول نداشت کرایه کنه قاطر رو شد، پیاده کوله بارش رو کولش انداخته بود، شنیده بود امام هشتم اومده نیشابور، گفت برم محبوبم رو ببینم. وقتی رسید نیشابور تاریک بود، گفت الان که دیگه نمیشه برم پیش حضرت، میخوابم صبح میرم. صبح خیلی زود بیدار شد، گفت با این گرت و خاکا و با این بدن کثیف برم پیش حضرت، یه همون برم و برم. امام هشتم نشسته بودن همون، پیرمردم داشت کیسه میزد به خودش، آب میریخت رو خودش، هیچ گم انو نیمده بود. به حضرت رضا گفت آقا من دیدن یه محبوبی اومدم، اومدم خودم بشورم، این کیسه رو میکشی پشت من؟ فرمود بله. بی جلو بیشین، این مزور، حضور و زائر اندل مزور، یعنی حضور اخلاقی، حضور ایمانی، حضور عملی. آره بابا جون پیشین جلوی من. وای که با چه محبتی شروع کرد کیسه کشیدن. اما یه خوده که از اون شیشه های رو گنبدای گرمخونه هوای روشن تابید، دید هر کی میاد هموم یه جوری به این کیسه کش احترام میذاره، آدم بردش میبره، این کیه، چقدر بهش احترام میکنن، چقدر با محبت سلام میکنن. دیگه هموم شلوغ شد، ده بیست اومدم به یکی یواشکی گفت آقا، آقای خیلی محترمیه. گو آره. کیه؟ گو پیر مرد. نمیشناسیش؟ گو نه. گو این حضرت رضا. اومد برگرده، فرمود نمیذارم برگرده، باید بشینی تا کاملا تو رو بشورم، و من نمیخواستم به تو زحمت بدم، میدونستم داری میای دیدن من، من خودم اومدم که تو رو ببینم. سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روزت حل فیها امام یباهی به الملک و الدین، علی ابن موسی رضا که از خدایش لقب شد رضا چون رضا بودش، آیین پی عط روبند حوران جنت، غبار درش را به گیسوی مشکین، اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچین. شه کاخ عرفان، گل باغ احسان، مه برج امکان، دور درج تمکین، خدایا به حقیقت امام هشتم که شب ولادتش، به حقیقت ابی عبدالله که شب زیارتشه، ما رو زن و بچه هامون و نسل آیندمون رو زائری که علی میخواد قرار بده. دعای همه خوبان عالم رو از زمان آدم تا امشب در حق ما و زن و بچه ها و نسلمون مستجاب بفرم. خدایا به جان ابی عبدالله این جلسات رو از ما نگیر، اگه محروممون بکنه کارمون تمومه. خدایا محرم رو از ما نگیر، خدایا منبر رو از ما نگیر، خدایا گریه بر ابی عبدالله خدایا حسین رو از ما نگیر، نمیخوایم دلمون به نامحرم آلوده بشه، به این و اون آلوده بشه، نمیخوایم. این دل پاکی که به ما دادی خدایا تا قیامت بر ما نگهدار، بچه های ما رو حسینی قرار بده، نسل ما رو حسینی قرار بده. خدایا همه شهدا رو از زمان حابیل تا الان، هر چی شهید در راه دینت بوده و همه امواتمون رو تا زمان آدم و هر کی به ما حق داشته و مرده، امشب غریق رحمت و احسان و مغفرت و لطفت بفرمایید.